بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. مستحضرید که آخرین گفتگومون راجع به تقسیماتی بود که در ربا مطرحه. عرض کردم این بحث از این جهت داره مطرح میشه که بعداً بررسی کنیم ببینیم آیا همه اقسام حرامه یا برخی از اقسام، و آیا ادله دال بر حرمت ربا ناظر به همه اقسام بوده یا برخی از اقسام، و اگر برخی از اقسام بوده اونا کدام هست. اینا مطالبی است که باید مطرح کردیم و انشاءالله باید امروز تمامش کنیم. منتها قبل از این بحث یک اصلاحی داره یکی از صفحات گذشته، البته ممکنه پیشتون نباشه، صفحه 690 اگر نیست یادداشت کنید، 3-4 مورد نیاز به اصلاح داره. صفحه 690 عرض کردم ندارید، فقط سریع یادداشت کنید. بله، 690 سطر 4. ببینید من یه عبارتی میخونم، اگر دارید خط بزنید، ندارید یادداشت کنید، بعداً منزل رفتید خط بزنید. اونجا داریم که سطر 4 و 5، و ظاهر ان لفظة انما فی العلل تصحیف للما فالظاهر الصحیح ما کان ملفقا من نقل الفقیه والعلل و هو ما ذکرناه. این یک خط و چند کلمه رو خط، البته مطلب غلط نیست، ولی ما اینجا خلاصش اینه که ممکنه یادتون رفته باشه، گفتیم که یک نکته از علل برمی‌داریم، یه نکته از فقیه کنار هم می‌گذاریم در نقل حدیث، ولی نه، خود علل با لفظ انما میشه معنا بشه، نیازی نیست که قائل به تلفیق بشیم. بنابراین این عبارتی که خواندم خط بزنید، قهرن این تو میشه، میشه به حسب الواقع فلیست، عبارتم ارتباط پیدا میکنه. بیاد 500 به آخر، 500 به آخری که از دوستان تذکر دادن به جا بود، نوشتیم تجسمها فی الواقع آجلن و فی الاخرت آجلن، درسته؟ اینا رو باید جا به جا کنید. البته جسارت من میدونم شما جا به جا کردید یا میکنید، ولی آدم گاهی ذهنش سانسور میشه، هم تو میخونه بعدم یه جایی مطرح میکنه، متاسفانه بعضی هم که دستشون بازه برای زود داوری کردن که بله آقایون فرق بین عاجل با الف، عاجل با عین رو نمیدونن، به جای هم دیگه به کار میبرن، در حال نمیدونه که به هر حال اشتباهیست که لفظی شده. پس اینا رو جا به جا کنید. خط آخرم داره مطلق و ریا، روشنه که باید مطلق و ربا باشه، اینم باز نیازی به شاید تذکرم نبود. خب این صفحه رو اصلاح کردید. بسم الله الرحمن الرحیم، بپردازیم به بحث امروز. عرض کردم بحثمون راجع به تقسیمات رباست. دقت بفرمایید، یکی از تقسیمات ربا که در متون اهل تسنن زیاد دیده میشه، البته در کتاب ما هم قابل ردیابیه، میگن ربای جاهلیت داریم و ربای بیوع، رب الجاهلیه به نحو اضافه ها، نه صفت و موصوف، رب الجاهلیه و رب البیوع. ببینید اگر به نحو اضافه خواندیم نه صفت و موصوف، همین که دقت کنیم وجه نامگذاریش معلوم میشه. رب الجاهلیه یعنی ربایی که در زمان جاهلیت رواج داشته، اضافه میشه اضافه لامیه به اصطلاح. رب البیوع یعنی ربایی که در بیع رایجه رواج داره، که بازم اضافه میشه اضافه لامیه. یه وقت تو ذهنتون نیاد که ما فی مقدر میگیریم اضافه بشه ظرفیه. خب میدانید که ما چنین اضافه ای نداریم، چنین اضافه ای نداریم، قهرن اضافه میشه اضافه لامیه. هرچه غیر بیانیه باشه بهش میگن اضافه لامیه. سه قسم بود اضافه دیگه، لامیه بود، بیانیه بود، دیگه چی بود؟ ظرفیه. ظرف مال وقتی است که ظرف زمان و مکان باشه، نه اصطلاح نه مقال. به هر صورت اینها زمان و مکان نیست، مگر مجازن مثلا توسعه بدیم وقت بشه اضافه ظرفیه، ولی لامیه بگیرید مشکلی نخواهد داشت. بحث ادبیات نکنیم که خود بحثامون به اندازه کافی معطلی داره. ببینید کسانی که این تقسیم رو کردن گفتن که یک ربا بوده که جاهلیت باش آشنا بوده و طبیعتاً آیات قرآن هم به اون ربا ناظره، اسم اینو گذاشتن ربای جاهلیت. بعدم در توضیحش گفتن ربای جاهلیت به دو صورت محقق می شده. صورت اول این بوده که طرف معامله ای با یه شخصی می کرد به طوری که طلبکار طرف می شد، مثل بیع نسیه. در بیع نسیه خب طرف ثمن رو بدهکار می شه. موقعی که وقت ادای دین می رسید بدهکار مدعی می شد که من قدرت پرداخت ندارم. طلبکار بر دین اضافه می کرد بعد از اون مرحله که معامله کرده بودن، به دین اضافه می کرد در مقابل مهلتی که به بدهکار می داد. بهشون 1,000,000 می باید بپردازه، موقعی که می خواست ثمنو بپردازه نداشت، می گفت اشکال نداره 1 سال به شما مهلت می دم مثلا، ولی در مقابل شما باید 100,000 تومان به این ثمن اضافه کنی، به این بدهی در واقع نه ثمن اضافه کنی، اونم قبول میکرد. این یک نوع ربا در جاهلیت که در واقع یه معامله شده بود، یک دینی آمده بود گردن طرف، دین رو در فرصت مقرر نمیتونست بده، اضافه میکرد. شکل دوم ربای جاهلیت، اینایی که مطلع هستن گفتن همونی که ما میگیم ربای قرض. از اول شخصی به شخصی قرض میداد و برای زمانی که براش در نظر میگرفت یه وجه اضافه میکرد، میگفت این 100,000 تومان قرض دادم به شما، تا 1 ماه سر 1 ماه مثلا باید 110,000 تومان بپردازی، اونم قبول میکرد. پس اون اولی در واقع یک معاملهی بود، دینی بود، بعد سر و کله ربا پیدا می شد. در دومی از همون اول مسئله ربا مطرح بود. اگر دقت کنید در این دو جا هر دو بحث قرض و دینه، اولی دین، دومی قرض، اینطور دیگه. کاری به این ندارن که معامله مثل و مثل باشه امثال زاله. آقا بعضی گفتن ربای جاهلیت این ربا بوده، بعدن که اسلام ظاهر شده، پیامبر مبعوث شدن، پیامبر یک ربای دیگه اضافه کردن، همونی که ما میگیم ربا در غیر قرض. روز گذشته گفتیم سنی ها میگن ربل بیوع، البته اگر ما بعدن گفتیم فقط در بیع هست این نامگذاری خیلی خوبه، نامگذاری اینا به نظر ما خوبه، ولی اگر بعدن گفتیم ربای غیر قرض در غیر بیع هم میاد، این نامگذاری خیلی سنجیده نیست. حالا اهل تسنن میگن که ربایی که اسلام آورده که در قرارداد میاد، همونی که اگر خواستید دو تا جنس که از یک خانواده است، گندم گندم، جو جو، البته بعضی گفتن گندم و جو هم از یک خانواده است، یکی حساب میشه، اگر خواستید سمن و مسمنتون از یک جنس باشه، نباید شرطی اضافه ای باشه، ولو جنستون متفاوته، جنس عالی جنس دانی، اما در این حال اگر اضافه کردید یک کیلو در ازای دو کیلو، یا یک کیلو در ازای یک کیلو، ولی به فلان شرط که از نظر فقه ما و فقه اهل تسنن اینم رباست. گفتن این ربا رو جاهلیت آشنا نبود، اصلا اینو ربا نمیدونست. اگر جنس متفاوت بود میگه چه اشکال داره اضافه، این چیزیست که اضافه شده. خب این یکی از تقسیمات ربا. پس غیر از درس سه‌شنبه که با بعضی از تقسیمات آشنا شدیم، اینم یه تقسیم جدیدیست، ربای جاهلیت و ربای بیوع. یه تقسیم دیگه هست آقایون که باز در کلمات اهل تسنن زیاد شما میبینید، تعبیر میکنن به ربا نسیعه و ربا الفرض، بازم به نحو اضافه ها، ربا النسیعه و ربا الفرض. در مورد ربای اول بعضی ها گفتن این همون ربای جاهلیته، به نظرم فخر رازیست، اگر اشتباه نکنم آدرس دارید بعدن نگاه کنید، گفته شده ربای نسیعه همون ربای جاهلیته. حالا جالب اینه، دقت کنید، بعد در توضیحش اون دو قسمی که ما الان براتون گفتیم نگفتن، یه چیز جدیدی گفتن، گفتن ربای نسیعه همون ربای جاهلیته. بعد توضیح که دادن اینجوری گفتن، گفتن به این شکل که یه شخصی پولی رو میداد به کسی، میگفت ماهانه برای من مثلا 3% بیار، آخر کار هم بعد از 2 سال مثلا اصل پول رو به من برگردون. این همینیست که در بازارم خیلی رایجه، بعضا اسمش میذارن مضاربه. طرف 1,000,000 میده به یه شخصی، میگه ماهی مثلا 30,000 تومان به من بده، آخر کارم قرارداد میبندن، حالا یا بعضا زمان تعیین میکنن یا زمان تعیین نمیکنن، اگر زمان تعیین کنه میگه مثلا بعد 1 سالم پول باید به من برگردونی، یا اون شخص میگه من برمیگردونم. اگر دقت کنید این اصلا بحث قرض نیست به اون معنایی که بالا میگفتیم، از اول میگه اینقدر بهت میدم، یک جا مثلا 110 هزار تومان به من بده، نه، این ماهانه تقسیط میکنه، میگه اینقدر بهت میدم، اینقدر هر ماه اینقدر سود بده، آخر کارم پولو برگردون. یا اگر مثلا بانک قطعیش کنه، آقا اینقدر پول بذاری، ما هر ماه اینقدر بهت میدیم، کارم نداشته باش، ما چه کار میکنیم؟ چون اگه بگه من مضاربه میکنم، سود قطعی به دست میارم، اینی که به شما میدم یقین دارم به دست میارم، اونو حساب دیگه است. نه، اگر شما کار نداشته باشید که اون آقا چه کار میکنه، اونم بگه شما کار به من نداشته باش، بنده از هر 1 میلیون که به شما به من میدی ماهی مثلا 15 هزار تومان بگیر برو، آخر کارم اینقدر به آخر کارم پولتو پس میدم. این اگر باشه، گفتن این ربای نسیعه و همون ربای جاهلیت، که اگر آقایون دقت کنید، ما خواسته باشیم مثلا، چون اینا با هم که منافات نداره، ممکنه بگیم هم اینی که آقایون میگن در جاهلیت بوده، همون دوتایی که قبلا گفتیم، قهرن 3 رقم ربا در جاهلیت بوده، حتی ممکنه کسی تحقیق کنه یه چیز 4 رومی هم پیدا کنه. به هر صورت ببینید، بعضی ها گفتن ما ربای نسیعه داریم که در جاهلیت بوده با این تعریف، یکی هم ربای فضل. میپرسیم ربای فضل چیه؟ میگن همون ربایی که بعضی ها میگن ربل بیوع. حتما مناسبت چند میدونید، اونا چون در واقع متعلقش رو نگاه کردن بی بوده، گفتن ربل بیوع. اینا چون دیدن که یک طرف جنس بیشتر از طرف دیگه هست، 1 کیلو 2 کیلو 10 کیلو 12 کیلو، گفتن ربل فضل. فضل یعنی زیاده، فزونی. خب اینم یه تقسیمی که شما در کلمات خیلی ها میبینید. حالا جالب اینه ببینید، اونی که برای ما در واقع دنبالشیم اینه که ما ربای صدر اسلام رو پیدا کنیم، اون ربایی که آیه ناظره به اوست، تا بعد ببینیم روایت به چه ربایی ناظرت. خب ببینید، یک تقسیم دیگه برای ربا که بعضی ها معتقدن این تقسیم جدیده، نه تقسیمش جدیده بلکه اقسامی هم که پیدا شده جدیده، به همین خاطر تقسیم جدیده. اولین بار در حدود 100 سال قبل در اهل تسنن مطرح شد، بعد یواش یواش راه پیدا کرد به مجامع دانشگاهی ما و اخیراً به مجامع حوزوی، خب بعضی هم بهش معتقد شدن. ببینید تقسیمی که میخوام عرض کنم اینه که ما ربا رو در یک تقسیم کلان میتونیم تقسیم کنیم به 2 قسم، ربای تولیدی، حالا اسمشو بذارید ربای انتاج، انتاجی، ربای استثماری. اینا همه مال یک حقیقته ها. در مقابل ربای مصرفی و استهلاکی، اونایی که طرفدار این تقسیمن، حالا این که تقسیم که طرفدار نمیخواد، یه واقعیتی است، میگن آقا یه کسی قرض میکنه و ربا میده، گاهی انگیزه اش برای قرض گرفتن اینه که به تولیدش و توسعه کارهاش برسه، میخواد کارخانه بزنه، نمیخوادم کسی رو شریک کنه ها، ولی پولش به یه کارخانه نمیرسه. خب راهش اینه که از افراد قرض کنه، افرادم قرض الحسنه بهش نمیدن. خب میگه اشکال نداره، شما من ماهانه مثلا در هر 1 میلیون 30 هزار تومان 20 هزار تومان میپردازم. ببینید انگیزش برای ربا دادن و ربا گرفتن توسعه کارهاشه، تولید. در مقابل کسی که میخواد قرض کنه و مصرف کنه، مریض داره، ناراحتی داره، تو زندگیش مانده، میخواد عروسی کنه، میخواد یک منزلی بخره، یک ضرورت زندگی بخره، میخواد پول خرج کنه، هلاک کنه، ربای استهلاک، ربای مصرفی. البته اگر دقت کنید مقسم این دو ربای قرضیه، ربا در قرض، یعنی در واقع بعد از اینکه ما روز سه‌شنبه ربا رو تقسیم کردیم به ربای در قرض و ربای در غیر قرض، حالا داریم ربای در قرض رو تقسیم میکنیم به ربای استهلاکی و استثمار انتاجی و تولیدی و ربای مصرفی و کسب. حالا جالب اینه که بعضی ها انشاءالله میرسیم دوستان خیلی محکم معتقدم که در صدر اسلام آنچه که بوده ربای استهلاکی و مصرفی بوده. عرب جاهلی یا عرب مسلمان فرق نمی کنه، عرب جاهلی یا عرب مسلمان با ربایی که ما امروز میگیم ربای انتاجی تولیدی اصلا مواجه نبوده. چون مواجه نبوده قهرن ادله حرمت هم نمیاد و رسمن هم فتوا دادن به این که ربای تولیدی اشکال نداره، طرف ضرورت که نداره خب نگیره، ربای مصرفی و استهلاکی است که حرامه. الان هم داریم بعضیا این کتابچه هم دارن از اهل تسنن، هم عرض کردم ده ها سال گذشته، حالا من دقیقا تاریخش رو این که دارم میگم 100 سال ذهنیت خودم هست، این رو الان اسلامی کنم، خلاصه چندین ده هست که این بحث مطرح بوده. فکر کنم از شاخصهای این نظریه یکی محمد عبده بود که یه زمانی مفتی مصر بود، شیخ شلتوت بود از علمای معروف اهل تسنن و مصر، یک فقیه دیگه شون هست در راز، وقت نخونید جور دیگه بخونید، در راز هست که این نظر رو داره. و خب در عرض کردم بین معاصرین هم بعضی ها از قشر ما این نظر رو تأیید کردن. خب ببینید حال ما که نمیخوای با اینا الان حرف بزنیم، حرف خیلی داریم انشاءالله در اونم بحث چندم دوم سوم که برسیم اونجا خیلی حرف داریم راجب آرا و نظراتی که هست. ولی ببینید من اینو عرض میکنم دوستان از همین الان شما اینو دنبال کنید، چون بحث ربا زیادم شده، به خصوص در این دو دهه اخیر افرادی متمحص شدن در این کار. حالا نمیگم نظرات فقیهانه دادن، یا اگرم دادن نظرشون از این نظر قابل اعتناست، اما از نظر جستجو، از نظر بررسی چرا قابل جستجوست. ببینید اصلا اولا اصل این مطلب درسته که چنین ربایی در جاهلیت نبوده، در صدر اسلام نبوده. آخه بعضی وقتا ما تجربه کردیم افراد گز نکرده پاره میکنن، انسان هم میگه خب طرف گفته دیگه، غیر از اون که نمیگه، آبرو خود چه که نمیبره که. ما این زیاد از این جهت به اصطلاح زخم برمون خورده دیگه خیلی خیالمون راحت نیست. اولا من یک کتابی هم آدرس دادم، المفصل فی تاریخ العرب، مال علی جواد اگر اشتباه نکنم، بله مال علی جواد هست، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، کتاب خیلی خوبی است، مفصل وضعیت عرب رو بررسی میکنه. اتفاقا این آقای علی جواد معتقده که ربای قبل از اسلام یا حتی صدر اسلام خیلی رایج بوده که افراد برای توسعه کارشون، چون میدونید منطقه مکه مدینه مناطق تجاری بوده، افراد برای اینکه مال و تجارتشون رو زیاد کنن، سود ببرن، قرض میگرفتن. طرف پول قرض میکرد از مکه، با یک سرمایه زیاد حرکت میکرد به طرف شامات، جنس میخرید، میآورد، میفروخت، بعد یه سودی هم میداد به صاحب پول، یه سود زیادتری هم خودش میبرد. بنابراین اول باید دیدیم این قضیه نکنه وقت گز نکرده پاره شده باشه. دوم ببینید، من میخوام ذهن شما رو به یک مسئله حساس کنم. ببینید اگر یک عنوانی در صدر اسلام حرام شد، بعد این عنوان توسعه مصداقی پیدا کرد، آیا ما می توانیم عنوان رو بر مصادیق نوپیدا که صدر اسلام نبوده پیاده کنیم و به عموم این عنوان متمسک بشیم یا نه؟ من یه مثال براتون بزنم، غیر از این بعض مورد پیاده میکنیم. میدانید که ما در قرآن داریم اوفو بالعقود، درسته؟ احل الله البيع الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. اوفو بالعقود یک عام، احل الله البيع الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، دو تا مطلق. خب اینها صدر اسلام یه مصادیقی داشتن که امروزه مصادیق نوپیدایی براش میبینیم. حتی نوپیدا میگیم یعنی صدر اسلام نبوده، ممکنه بعضیاش هم کهنه باشه، مثل سرقفلی. آقایون که کار کردن رو تاریخ سرقفلی میگن چند قرن بعد از عصر تشریع اصلا پیدا شد، حاصل این اراضی خراجیه. یعنی میدونید که معاملات هم معمولا نیاز تولیدش میکنه یا زمینه. اراضی خراجیه رو یه سری افراد کش میکردن، بعد وقتی میخواستن فاصله بگیرن برای خودشون یه نوع حقی قائل بودن، میگفتن من این حق رو میفروشم. یا مثلا طرف به اون ملک اعتبار داده بود. سرقفلی یه مقداری در غرب با کشور ما فرق میکنه، به خصوص در فرانسه که من اطلاع دارم، طرف فرض کن میرفت یه زمینی اجاره میکرد یا یه مغازه اجاره میکرد، مغازه گمنامی بیرون شهر، این مغازه رو تبدیل میکرد به تعمیرگاه که اگر کسی دیگه بود شاید بعد از چندی این مغازه، این کارگاه تو شهر شهره می شد. این شهرتش به خاطر خیابون کشی و شهرداری نبود، به خاطر مستأجر بود که اگر مستأجر کسی دیگه بود این مغازه، این کارگاه به این شهرت نمی رسید. ببینید یه دفعه به خاطر خیابون کشی، به خاطر که شهر توسعه پیدا می کرد، می رفت اون طرف، این ربطی به مستأجر نداشت. اما گاهی به خاطر شهرت و تخصص مستأجر یا یه مغازه گمنامی تو بالای پله ها ممکنه 20 سال سبزی فروشی باشه، کسی اصلا نره بالا سبزی بخره، اما یه متخصصی، یه پزشک ماهر نامی میاد این مغازه رو شاخص میکنه، تو بورس میکنه. بعد این بحث بود که حالا اگر این مستأجر در واقع بگه شهرت این مکان مال منه، یه مکان داریم، یه شهرت مکان داریم و این شهرت منصوب به من، حالا ببینید چقدر این منحرف شده مسیرش، گاهی اومده تو بعضی از اصطلاحات ما. ببینید خب اینا چیزایی نبوده که باشه. حالا اگر اینا رو گفتیم مصداق مثلا عقد معامله سر، گفتیم مصداق تجارتا انتراز، یا بیع ازمانی، بیع با کارت های الکترونیک و امثال ذلک که امروزه هی داره میاد، معاملات بورس، فرابورس، نمیدونم حق اختیار، آپشن ها، چیزایی که در بازار اقتصاد مطرحه. خوب ببینید یه بحث اینه که ما میتونیم برای این مصادیق نوپیدا تمسک به اون عمومات بکنیم، یا باید بگیم چون این مصادیق نبوده نه عمومات شامل نمیشه. حالا جالب اینه همین آقایونی که میگن ربای انتاجی، ربای تولیدی صدر اسلام نبوده، پس آیه فعزن و به هر لا تأکل و ربا شاملش نمیشه، در اون موارد به راحتی به اون عمومات و اطلاقات تمسک میکنن برای مصادیق چی؟ نوپیدا. خب سوال اینه اگر عمومات و اطلاقات کتاب و سنت قابلیت داره برای مصادیق نوپیدا، مسائل مصادیق مستحدث، خب هر دو جا داره. اگر قابلیت نداره پس ما نباید به اهل الله البیع و اوفو بالعقود تجارتا انتراز برای مصادیق جدید تمسک کنیم. البته ببینید اینا نقضه، خب حل نیست. حلش البته بهتون عرض بکنم، اگه سوال کنید من باید به شما بگم فقه ما هنوز به یک قرار نرسیده تو این رابطه. البته اگر از من نظر اکثر رو بخواید میگم اکثر میگن قابلیت تمسکه، قابلیت تمسک، مگر اینکه معنای واژه عوض شده باشه. یعنی صدر اسلام بی رو یه چیز میگفتن، امروز یه چیز دیگه بگن. ببینید آقایان این حالا که وارد شدن بذاری تمامش کنم، حالا تا که یه موقعی مناسبه. ببینید یه دفعه مثلا صدر اسلام میگفتن بی نقل عینه فقط، امروز آمدن گفتن نه بی نقل عین و حق اضافه شد. لذا کسی میگه آقا من حق واممو فروختم، امتیاز وام رو فروختم، میگم دیگه امتیاز فلان چیز رو فروختم، یه موافقت اصولی از وزارت خونه میگیره، این موافقت اصولی رو میفروشه. خب این که عین نیست. ببینید اگر توسعه معنا باشه، توسعه معنا یا عوض شدن معنا، تمسک رو زیر سوال میبره. اما بعضی وقتا ببینید توسعه در معنا نیست یا عوض شدن معنا نیست، بلکه پیدا شدن مصادیق جدیده. یعنی یه زمانی یه مصداق نبود، حالا یه مصداق، با اینکه معنا عوض نشده. اینا دوستان خیلی باید روش فکر کنید. مثلا این سخن میدونید یه چیز دیگه توش هست که مصداق غیر معناست و همین هم هست، ما مصداق رو معنا نمیدونیم، لذا مصداق ممکنه از بین بره ولی معنا از بین نمیره. شیخ انصاری رضوان الله علیه مرده، دیگه الان مصداقی نداریم برای شیخ، اما معنای شیخ انصاری از بین نرفته. اینا عرض کردم خیلی ها معنا رو با مصداق اشتباه، حتی در اعلام شخصیه، حالا بیع و تجارت و عقد که کلیه جنسه، در اعلام شخصی هم معنا غیر فرده. شما که اینجا نشستید معنای اسمتون نیستید، ولذا خدای نکرده بعد 100 سال شما فوت کنید اسمتون که مهمل نیست که، اگه معناش بود باز مهمل باشه، معنا از بین بره. مثل شیخ طوسی، از شیخ طوسی مصداق نیست، مصداق از بین رفته ولی معنا موجوده. ولذا اصلا چیه معنا نمیدونم، من بگیم دقیقا چیه، ولی خب معنا موجوده. ببینید مصادی غیر معناست و توسعه مصداق به معنای توسعه معنا نیست، تغییر مصداق به معنای تغییر معنا نیست. خب اگر این طور گفتیم قهرن این سوال پیش میاد در مقابل این اندیشه که اولا میگید صدر اسلام نبوده، نکنه گز نکرده باشه، شاید بوده، افزون بر این نبوده، میخواد چی بگید؟ میخواد بگید چون نبوده پس اطلاقات کتاب شاملش نمیشه. خب خیلی بحث داره، این هم یکی از تقسیمات رباست. یه دو تا تقسیم کوچولو دیگه هم هست، خیلی قابل بحث نیست، عرض میکنیم اگر میخواد پیش مطالعه کنید دوستان، فردا بحث دوم رو آدرس بهتون دارین، درسته؟ ما دیگه برای شما پیش مطالعه آماده کردیم، انشاءالله بحث دوم رو تتبعاً شما کمک ما کنید آقایون، تتبعاً و تحقیقاً کار کنید که انشاءالله فردا با هم پی بگیریم.